بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اینکه کلام شارح مقاصد رو یعنی طفتازانی رو از مقاصد نقل کردیم، به کلامی که ایشون در شرح عقاید نسفیه دارن میپردازیم و از کلام ایشون در این شرح عقاید چند استفاده میکنیم و اون استفاده ها رو بعد از ذکر کلامشون نقل میکنیم. طفتازانی در شرح عقاید ابتداءً مرام اشاعره رو که خود ایشون هم طرفدار اونها بوده ذکر میکنه و بعد میگه که این کلام قدماست، کلامیست که قدمای اصحاب داشتند. بعد توضیحاتی میده که چه بلایی سر کلام آمد، آخرش میگه و این هم کلام متأخرین. پس هم کلام قدما رو ذکر میکنه هم کلام متأخرین رو. شارح کلام قدما رو نقل نمیکنه، یعنی توضیح نمیده که طفتازانی درباره کلام قدما چی گفته، ولی کلامی که درباره متأخرین گفته، حرفی که درباره متأخرین داره، اینو نقل میکنه. طفتازانی بعد از اینکه مبنای اشاعره رو توضیح میده میگه که هازا هو کلام القدما، اینی که من از اشاعره نقل کردم کلام قدما بود. بعد میگه که بیشتر اختلافاتی که این قدما دارند با اهل اسلامه، نه با مسیحی و یهود و امثال ذلک. اختلافات این قدما یعنی اشاعره اکثرا با اهل اسلام است، به خصوص معتزله. این که میگه به خصوص معتزله، معلوم میشه که غیر معتزله هم کسانی بودن که اشاعره با اونها مخالفت میکردن و غیر معتزله کسی جز امامیه نبوده. پس وقتی میگه اکثر مخالفت اهل کلام با اهل اسلامه، منظورش یعنی با امامیه و معتزله. بعد میگه و خصوصا با معتزله. بعد درباره معتزله بیانی داره، اونا رو معرفی میکنه. بعدش درباره اشاعره دو مرتبه بیانی داره و رابطه معتزله با فلسفه رو ابتداءً، رابطه اشاعره با معتزله رو بعداً بیان میکنه و کلامش تموم میشه. پس الان بحثی که شروع میکنه ایشون در شرح عقاید و ما نقل میکنیم، همین قسمت که مخالفت کلام قدما با اهل اسلام است، یعنی معتزله و امامیه، و بعد به توضیحی درباره معتزله می‌پردازد و استفاده بردن اونها از فلسفه رو تذکر میده و بعد هم به جدا شدن اشاعره از معتزله اشاره میکنه و استفاده بردن اشاعره از فلاسفه رو باز ذکر میکنه. هر دو از فلاسفه استفاده بردن، منتها هر کدوم به قرضی، قرضها مختلفه. اینا بیان میشه. درباره معتزله این مطلب رو میگه که اینها با ظاهر شریعت مخالفت داشتند و سعی میکردند که ظاهر شریعت رو توجیه کنند و اصل مخالفت شرع هم از همونها شروع شد. یعنی اونها بودند که اسلام رو کنار گذاشتن و بدعت در دین وارد کردن و دین رو به مخالفت‌های خودشون آلوده کردن. این توهین بزرگی است که به معتزله می‌کنه. بعدم وارد همون داستانش میشه که وقتی برسیم عرض می‌کنیم. مطلب خیلی زیادی نداریم. صفحه 46 بودیم، سطر 10. وقال في شرحه للعقائد النسفيه بعد ما ذكر قريبا مما نقل الله، بعد از اینکه نزدیک به آنچه را از مقاصدش نقل کردیم در شرح عقائد نسفیه ذکر میکنه، میگه و هازا هو کلام القدما. هازا یعنی معرفت العقائد من غیر خلط بالفلسفيه. ماشین اینطور معنا کرده، یعنی اون مطالبی که قبلا گفته با هازا داره به اون مطالب اشاره میکنه، یعنی این که ما عقاید رو بشناسیم بدون اینکه از فلسفه بهره ببریم و فلسفه رو با کلام خلط کنیم، این کلام قدما بوده که در کلام قدما فلسفه مطرح نبوده و با فلسفه آمیخته نبوده کلامشون. منظور از قدما همون اصحاب خودشون. و معظم و خلافیاتهی مع الفرق الاسلامیه، معظم و خلافیاتهی مبتداست، مع الفرق الاسلامیه خبر. بیشتر مخالفت های این کلام قدما با فرق اسلامیه بوده، یعنی اگرچه مخالفت هایی هم با غیر مسلمین داشتن ولی بیشتر مخالفت هاشون با فرق اسلامیه بوده، خصوصا با معتزله. چرا با معتزله مخالفت داشتن؟ زیرا معتزله قوانین خلاف شرع زیادی رو در کلامشون تأسیس کرده بودن و اهل بدعت شده بودن. قدمای کلام که طرفدار شریعت بودن با اینها به مخالفت برخواستن. لأنهم، یعنی معتزله، اول فرقه ای بودن که اسسوا قواعد الخلاف لما ورد به ظاهر السنه. لما ورد متعلق به خلافه، تعلیل نیست. تأسیس کردن قواعد مخالف با ما ورد به ظاهر السنه را، قواعدی که با ظاهر سنت مخالفت داشت اونها تأسیس کردن. توجه شدید، لما ورد رو متعلق به خلاف گرفتن. قواعدی که مخالف است با ما ورد به ظاهر سنت از طرف متکلمین، سلام علیکم، از طرف متکلمین معتزله تأسیس شد. به این جهت علمای کلام، علمای قدیمی کلام سعی کردن در مخالفت با اونها. و جرا علیه جماعت الصحابه فی باب العقائد، و بر این خلاف ما ورد بهی ظاهر الشریعه که از طریق معتزله تأسیس شد، جماعتی از صحابه در باب عقائد جرا، یعنی مشی کردن، یعنی پیروی کردن، حرفای معتزله رو پذیرفتن. چون چنین بود، قدمای کلام برای اینکه این بدعت ها رو از بین ببرن با معتزله درگیر شدن، که اگر معتزله که مؤسس این قواعد خلاف است از بین میرفت، این جماعت صحابه هم که پیرو اونها بودن قهرن از بین میرفتن. به این جهت قدمای کلام که همون اشاعره بودن اقدام کردن و معتزله رو رد کردن. و ذالک، یعنی بیان این که معتزله شروع به بدعت گذاری کردن، این است که اونها رئیسشون که واصل ابن عطا باشه، در درس حسن بصری که یکی از متکلمین صدر اسلام شرکت میکرده، بعدن یه روزی وارد مسجد میشه، بدون اینکه سر درس حسن بصری حاضر بشه، خودش در اون طرف مسجد یه حلقه درسی رو تشکیل میده و شروع میکنه مطلبی رو که با استادش مخالف بوده در اون مطلب اونو برای شاگرداش توضیح میده. حسن بصری وقتی میبینه که او به سمت دیگری رفته، میگه قد اعتزل عنا، یعنی از ما کناره گرفت. بعد از این تعبیر به اعتزله اسمی برای این گروه مشتق میشه، بهشون گفته میشه معتزله، یعنی کسانی که از مجلس درس استادشون کناره گرفتن و خودشون یه مجلس جدیدی تأسیس کردن. یکی از مباحث کلامی اینه که مرتکب کبیره فاسقه یا کافره، مؤمن فاسقه یا اصلا کافره. دو قول در مسئله است. قولی گفته که کافره، قولی گفته نه، مؤمن هست ولی فاسقه، مرتکب کبیره، مؤمنه ولی فاسقه. معتزله در همین مبحث با حسن بصری درگیر میشن و چون جوابی نمیشنوند، خودشون، یعنی واصل ابن عطا، درگیر میشه در این مسئله با حسن بصری و چون جوابی نمیشنوه، نظر خودش رو فردای اون روز برای افرادش تشریح میکنه و نظرش این بوده که من معتقدم که نه مؤمنن نه کافر، منزلهی بین المنزلتین دارن، یعنی منزلهی بین منزله ایمان و منزله کفر دارن، نه در منزله ایمانن و نه در منزله کفر، بلکه منزلهی بین المنزلتین دارن. وقت از اون به بعد معتزله به این اسم معروف شدن، قائلین به منزله بین المنزلته. لکه این اولین مسئله بود که اونها بنا کردن، تأسیس کردن، لذا گاهی به این اسم نامیده میشن، طرفداران منزله بین المنزلته گفته میشن. خب تا اینجا بیان نکردیم که اینها چطور منحرف شدن از ظاهر شریعت و تن دادن به بدعت و پرستیدن هوا و هوس خودشون. از این به بعد میخوام بیان کنیم، البته یه مختصر حرفی دارم که بعدا عرض میکنیم. بعد از این به بعد میفرمان که اینها به سمت فلاسفه اوت میل کردن، یعنی معتزله، به سمت فلاسفه میل کردن و قواعد فلسفی رو گرفتن و از باب قواعد مقبوله در کلامشون دخالت دادن. از اینجا بود که انحرافات و بدعت‌ها شروع شد. ما هم که بعدن خواهیم گفت، ما هم که اشاعره هستیم قواعد فلسفه رو در کتابمون آوردیم، ولی برای اینکه بفهمیم اونها چی میگن تا ردشون کنیم. ولی معتزله قواعد فلسفه رو آوردن نه برای فهمیدن، بلکه برای پذیرفتن. و از همین جهت بود که اونها خودشون رو گرفتار به مسائل فلسفی و آلوده به این مسائل خرافی کردن، و چون کلامشون رو با حرفای فلاسفه آمیختند، نتیجتاً یک کلام فاسد پربدعتی درست شد و اونها شدن صاحب بدع. پس وذالک، یعنی این که اینها صاحب بدع شدن، این بود که اولاً از حسن بصری فاصله گرفتن و ثانیاً به مسائل فلسفی پرداختن و قواعد فلسفی رو پذیرفتن، نه که رد کنن، و این جهت گرفتار و بدعت شدن. این ها توضیح میگه، این ها انشالله میرسیم و توضیح میگه. و ذالک لعن، حالا این حرفای تفتازانی ها ما قبول نداریم، بعدا رد میکنیم. الان داره توهین به فلاسفه میکنه و بعدم میگه ما همه حرفای فلاسفه رو رد کردیم. اینا هم بعدا خونده میشه. بعدم شارح ما مرحوم لاهیجی دفاع بلیغی از فلاسفه میکنه. بعدم وارد این بحث میشه که چرا امامیه و معتزله نزدیک به همن. آیا امامیه مطالبش از معتزله گرفته یا نه، جهتش اینه که هر دو به صورت به سمت عقل میرن. بعد توضیح میدن که نه، ما از معتزله چیزی نگرفتیم، ما از ائمه علیهم السلام گرفتیم، منتها چون با عقلمون حرف میزنیم، معتزله هم سعی دارن که عقلی حرف بزنن، یه خود به هم نزدیک شدیم. اشاعره عقلشون رو گذاشتن کنار، ما از اونها خیلی دوریم. اینا مطالبی که بعدن خود ایشون اشاره میکنه. ما الان داریم کلام تفتازه رو میخونیم بدون اینکه قضاوت کنیم، حرفشو میزنیم تمام چه شده، ما قضاوت میکنیم. و ذالک، یعنی این که معتزله مرتکب خلاف ظاهر شریعت شدن، به این جهت است که رئیس معتزله یعنی واصل ابن عطا اعتزل عن مجلس الحسن البصری، کناره گرفت از مجلس و جدا شد، دور شد از مجلس. یقرر رو حاله و ذوالحالش هم واصل ابن عطا، ذوالحالش حسن البصری نیست. یعنی واصل ابن عطا بعد از این که از مجلس حسن البصری کناره گرفت، شروع کرد به تقریر این مسئله، تقریر یعنی تبیین، که ان مرتکب الکبیره لیس بمؤمن ولا کافر، نه مؤمن و نه کافره. و یثبت، یعنی همین واصل ابن عطا اثبات میکرد در اون بحثی که با شاگردای مخصوص خودش داشت، اثبات میکرد منزله بین المنزلتین رو، یعنی منزله بین ایمان و کفر رو. بعضی ها احتمال دادن که منظور از منزلتین جنت و نار باشه و گفتن مراد واصل این بوده که مرتکب کبیره منزله بین منزلتین داره، یعنی نه در نار وارد میشه نه در جنت وارد میشه، بین هما میمونه. نمیبرنش تو آتش به خاطر اینکه کافر نیست، نمیبرنش توی بهشت به خاطر اینکه مؤمن نیست. پس منزله بین منزلتین داره، یعنی نه جهنمی است نه بهشتی، بلکه بین الجهنم و بهشتی و جنت. این تفسیر درستی نیست، چون خود واصل ابن عطا تصریح داره که مرتکب کبیره مخلد در جهنمه، نه بین جهنم و بهشت. اصلا معتقده که مرتکب کبیره اگرچه نه مؤمن نه فاسق، ولی مخلد در جهنمه. پس اینطور نیست که بین المنزلتین، یعنی بین نار و بین جنت باشه، بلکه اصلا در ناره. بین المنزلتین یعنی بین ایمان و کفره، ولی همین هم که بین ایمان و کفر نمیتونه بهشت بره، فقط باید به جهنم. یعنی دو جا بیشتر نداره، یکی جهنم یکی بهشت. مؤمن رو میبرن بهشت، بقیه هرچی هست میرن جهنم، چه کافر باشه چه منزله بین المنزلتین داشته باشه. نظر واصل ابن عطا اینه. پس بین المنزلتین رو نمیشه تفسیر کرد به بین النار و الجنه، بلکه باید تفسیر شد به بین الایمان و الکفر. فقال الحسن اعتزل عنا، حسن بعد از اینکه دید، یعنی حسن بصری بعد از اینکه دید واصل ابن عطا مجلس جدیدی تشکیل داده و از مجلس او جدا شده، گفتش اعتزل عنا، یعنی واصل از ما کناره گرفت و دور شد. فسم المعتزله، به این مناسبت این گروه رو یعنی واصل رو به با پیروانش معتزله نامیدن. و هم این چیزیست که از خارج نگفتم و بعد عرض کردم که میگم، معتزله برای خودشون دو اسم گذاشتن و با این دو اسم افتخارم کردن، یکی این که ما اصحاب عدلیم، دومی که ما اصحاب توحیدیم. در هر دو اسم تعریض داشتن به اشاعره، به اشاعره میگفتن شما نه اصحاب عدلیم نه اصحاب توحیدیم، هم خدا رو ظالم میدونید یک، هم موحد نیستید، مشرکی، چند تا خدا قائلید. ولی ما هم اصحاب عدلیم یعنی خدا رو عادل میدونیم، هم اصحاب توحیدیم یعنی به یک خدا معتقدیم. میگفتن که معتزله معتقد بودن که ما حسن و قبح عقلی داریم، عقل تشخیص میده که بعضی کارها حسنه بعضی کارها طبیعه. و بعدم میگفتن که خدا دستش بسته نیست، هر کار میخواد میکنه، ولی چون عادل است هیچ وقت کار قبیح رو مرتکب نمیشود، شخص مطیع رو به جهنم نمیبرد، و همچنین هیچ وقت کار حسن رو ترک نمی کند، شخص مؤمن رو به بهشت می برد. بنابراین ما خدا رو عادل می دونیم، برخلاف اشاعره که میگن اگر خدا خواست بنده مطیع رو به جهنم ببره و بنده عاصی رو به بهشت ببره، هیچ کی حق اعتراض نداره، چون خدا مالکه و کسی حق نداره که به او اعتراض بکنه و بگه چرا این کاری کردی، اون هر کار دلش بخواد می تونه بکنه، هر کار دلش بخواد. یعنی اجازه دادن که حتی خدا عاصی رو ببره بهشت و مطیع رو ببره جهنم. حالا عاصی رو ببره بهشت اشکالی نداره، میتونه عفو کنه بعد ببره بهشت، اما مطیع رو ببره جهنم، این با وعده‌ای که خودش داده نمیشه. بله خدا میتونه کار بکنه، ولی با وعده‌ای که داده، با عدالتی که داره نمیشه. معتزله اجازه این کار رو ندادن، یعنی گفتن خدا این کار رو نمیکنه، بنابراین معتقد شدن که ما خدا رو عادل میدونیم. به اشاره گفتن شما که اجازه میدید، یعنی معتقدید که خدا هر کار میکنه مشکلی نداره، مثل این که ظلم بر خدا اجازه دارید، پس خدا رو عادل نمیتونید. معتزله هم در جزء اصول دین عدل رو نمیشمارن، این اصلا عدل رو به اون صورتی که معتزله و امامیه قبول دارن اونا قبول ندارن. عرض میکنم اونا معتقدن که خدا با بندش هر جور میخواد رفتار میکنه، چون مالکه و بنده چیزی نیست که بخواد در مقابل خدا عرض اندام بکنه و حرف بزنه. اما در بحث خب پس معلوم شد که چرا معتزله خودشون رو اصحاب عدل مینامن و چگونه تعریض دارن و اشاره دارن به اشاعره. اصلا چون اشاعره طوری کارهای خدا رو اجازه میدن و ترسیم میکنن که گویا خدا رو از عدالت خالی میکنن، اما معتزله طوری کار خدا رو توجیه میکنه که سعی میکنه از محدود عدالت بیرون نره، به این جهت خودش رو اصحاب عدل مینامن. اما درباره این که چرا خودش رو اصحاب توحید میگه، به این جهته که اشاعره معتقدن که خدا دارای صفات زائد است، یعنی یک ذات داره و هفت تا صفت زائد داره، هفت تا صفت علم و قدرت و حیات و اراده و سمع و بصر و کلام، این هفت تا صفت زائدن که عین ذاتش نیستن. معتزله این صفات رو نفی میکنه، بنابر قولی بنابر نقلی نفی میکنه و خدا رو میگه که کار صاحب این صفات رو انجام میده ولی دارای این صفات نیست. امامی بنابر قول دیگه هم احتمالاً معتزله حرف امامیه رو میزنه. امامیه معتقده که این هفت صفت عین ذات خدا، زائد بر ذات نیستن، بنابراین خدا بسیط است، تعددی توش نیست. اما اشاعره میگن نه، خدا یک ذات است و هفت صفت داره و همه این اون ذات هم قدیمه، این هفت صفت هم قدیمن. فلاسفه میگن خدا واجبه، متکلم این تعبیر به وجوب نمی کنن، متکلم این میگن خدا قدیمه، و چون برای قدیم یک فرد بیشتر قائل نیستن، معتقدن که اگر ما قدیم رو متعدد کردیم مشرک میشیم. فلاسفه قدیم رو متعدد می کنن، منتها میگن یه قدیم به ذات داریم که خداست، بقیه قدیم ها قدیم بالغیرن، و چون به قدیم بالغیرن شریک خدا نمیشن که ما بشیم مشرک. اما متکلمی میگن ما قدیم بالغیر نداریم، اگر میخوای قدیم بگو بگو قدیم بالذات، اگر نه بگو حادث. هیچ کی غیر از خدا قدیم نیست، همه دیگران حادثن، حتی عقول افلاک همه چی حادثن. بنابراین اگر قدیم دو تا بشه شرک میشه. اون وقت اشاعره معتقدن به اینکه قدیم 8 تاست، یکی ذات خداست، 7 تا صفات خداست، پس 8 تا قدیم داریم. این با مبانی متکلمی نمیسازه. متکلمین میگن اگر کسی قائل به تعدد قدما بشه میشه مشرک، و اشاره معتقد به تعدد قدما هستن. خود فخر رازی که در بسیاری از مسائل کلامی اشعری فکر میکنه، در مسئله صفات با اشاره مخالفت کرده و بهشون گفته شما به 8 تا قدیم قائلید و میگید که مسیحی ها که به 3 تا قدیم قائلن کافرن، اونا که به 3 تا قدیم قائلن کافرن، شما که به 8 تا قدیم قائلید مدعی اسلام هستید. بهشون میگه، میگه شما از اونا کافرتری. در این مسئله با اونا فاصله میگیره، ولی اونا دو تا جواب میدن که چون الان مورد بحث ما نیست عرض نمیکنم، فقط اشاره میکنم. یکی این که میگن صفات خدا قدیمن، منتها قدیم متکی، و ما اون قدیمی رو که متکا باشه واحد میدونیم. اگر ما قدیم متکا رو، یعنی قدیم اصل به ذات رو، او رو ما متعدد بدونیم مشرکیم، ولی صفات متکیه به موصوفن. اگر هم قدیمن، قدیم متکیه، یعنی قدیم وابستن، قدیم وابسته متعدد باشه اشکال نداره، قدیم مستقل نباید متعدد باشه. ما با قدیم مستقل رو یکی میدونیم که عبارت از ذات واجب تعالی است. به این ترتیب از اشکال فخر خودشون راحت میکنه که این جواب در مواقف آمده. جواب دیگری هم در مقاصد آمده که میگن ما به قدیم، به یک قدیم ذاتی قائلیم و این صفات قدیم ذاتی نیستن، قدیم زمانی هن. 7 تا قدیم زمانی داریم. تعدد قدیم زمانی شرک نیست، تعدد قدیم ذاتی شرک. من فقط اشاره کردم، حالا توضیحاتش انشالله بمونه در جای خودش اگر برسیم انشالله. به این که معتزله چون معتقد به یک قدیم بودن، خودشون رو اصحاب توحید نامیدن و تعریض کردن به اشاعره که شما قائل به چند قدیم هستید، پس شما اصحاب توحید نیستید. بنابراین معتزله خودشون رو اصحاب عدل نامیدن به اون جهت که عرض شد، و اصحاب توحید نامیدن به این جهت دوم که گفته شد. و هم، یعنی معتزله، سمو انفسهم اصحاب العدل و توحید، این دوتا اسم بر خودشون گذاشتن. اولین اسم رو خودشون گذاشتن لقولهم. لقولهم تعلیل است برای سمو انفسهم اصحاب العدل. سمو انفسهم اصحاب العدل لقولهم به وجوب ثواب المطیع و عقاب العاصی علی الله تعالی. علی الله متعلق به وجوب، متعلق به عاصی نیست، نه عاصی علی الله، بلکه واجب است ثواب المطیع و واجب است عقاب المطیع. بر کی واجب است عقاب عاصی؟ بر کی واجب است؟ علی الله تعالی. معتزله قائل به وجوب علی الله هستند و این خب مشکله. امامیه این قبول نداره، وجوب علی الله تعبیر خوبی نیست. امامیه و فلاسفه معتقد به وجوب ان الله هستند. وجوب ان الله یعنی واجب است که این کار از خدا صادر شود، به خاطر اینکه خود خدا وعده داده، اما چیزی رو بر خدا واجب نمیدونن. میگن این خلاف ادبه که ما بگیم چیزی بر خدا واجبه، که گویا خدا محکوم یک حکمه و موظفه که به یک حکم عمل کنه. تعبیر به علا تعبیر درستی نیست، ولو معتزله این تعبیر رو دارن. تعبیر به ان تعبیر درستیه. چون قائل شدن به اینکه ثواب مطیع و عقاب عاصی بر خدا واجبه و این هم عدله، خودشون رو اصحاب عدل نامیدن. و نفی صفات تعلیل است برای سمو انفسهم اصحاب توحید. چرا خودشون اصحاب توحید نامیدن؟ چون نفی کردن صفات قدیمه رو. انها تعالی گفتن صفات قدیم برای خدا نیست. البته اصلا صفت قدیم رو قائل نبودن، نه که صفت رو حادث میدونستن، صفت رو برای خدا قائل نبودن بنابر نقلی، یا این ذات میدونستن بنابر احتمالی، چون حرفشون خیلی روشن نیست. ممکنه حرفشون همون حرف شیعیان باشه که صفات این ذاته، ممکن است حرفشون نفی صفات باشه که اگه نفی صفات باشه غلطه و اگر عینیت باشه درسته. چون حرفشون خیلی مشخص نبوده، هر دو احتمال دربارشون هست. ثم انهم توقلوا فی علم الکلام، بعد در علم کلام فرو رفتند و با دقت هم کردن، یعنی سعی کردن که مسائل زیاد کلامی رو مطرح کنن. خیلی از مسائل رو این واصل ابن عطا و بعد پیروانش تأسیس کردن که قبلا در زمان حسن بصری تأسیس نشده بود. در کلام بالاخره ماهر شدن. اما و تشبثوا به اذیال الفلاسفه فی کثیر من الاصول، در بسیاری از اصول، اصول یعنی قواعد، در بسیاری از قواعد فلسفی دست به دامن فلاسفه شدن و حرف فلاسفه رو پذیرفتن. اصولی که قبول کردن این بود که فلاسفه صفات زائد رو از واجب تعالی نفی می‌کردن که الان توضیحش رو عرض کردن. معتزله به تبع فلاسفه صفات زائد رو نفی کردن. از اینجا پیدا میشه که معتزله مثل فلاسفه حرف زدن. فلاسفه قائل به نفی صفات نیستن، قائل به نفی صفات زائدن. صفات رو قبول دارن، منتها میگن عین ذاتن. پس از اینجا معلوم میشه که حرف معتزله اگر تابع فلاسفه باشن این نیست که نفی صفات کنن، این است که صفات رو عین ذات بگیرن که خودش نوعی نفی صفات هست، ولی نفی صفات زائده. این یه قاعده از قواعد فلسفی که معتزله پیروی کردن. قاعده دوم اینه که فلاسفه معتقدن به این که بر خود از خدا واجب است که اصلح صادر شود، ولذا قائلن به این که کاری که خدا کرده و عالمی که ساخته نظام احسنه. معتقدن که اون چرا که اصله هست خدا انجام میدهد، اون چرا که احسن است خدا انجام میده، به سمت حسن نمیره، به سمت احسن میره. علاوه معتقدن که خلقی که کرده نظام احسنه و به قول معروف خدا واجب است، واجب است که از خدا اصله صادر شود. معتزله در این قاعده از فلاسفه پیروی کردن، منتها ان رو تبدیل کردن به علا. اونها میگفتن اصله ان الله واجب است، اونها گفتن اصله علی الله واجب است، یعنی کار اصله رو خدا موظف است انجام بدهد. پس در این مثلا پیروی فلاسفه شدن. در یه مسئله دیگه فلاسفه معتقد بودن که خدا قابل رؤیت نیست، چون مجرده و مجرد دیده نمیشه و شرایطی برای رؤیت داشتن که هیچ یک از این شرایط رو در مورد خدا معتقد نبودن، لذا میگفتن که رؤیت خدا امکان نداره. اشعری معتقده که خدا رؤیتش امکان داره، هم در دنیا امکان داره هم در آخرت امکان داره. امکان رو هم در دنیا ثابت میکنه هم در آخرت. ولی یه بحث دیگه هم داره در وقوع رؤیت. بعد از اینکه امکان رؤیت مطرح میشه و فتوا میده که هم در دنیا ممکنه هم در آخرت، وارد بحث در وقوع رؤیت میشه. در وقوع رؤیت میگه در دنیا واقع نشده و نمیشه، ولی در آخرت واقع میشه. وقوع رو در آخرت قبول میکنه ولی در دنیا نفی میکنه. میگه کسانی که قائل به عدم امکان رؤیتن، اونا دیگه بحث در وقوع نمیکنه، چون وقتی ممکن نبود حتما واقع نمیشه، نه در دنیا نه در آخرت. پس بی‌نیازن از بحث دوم. اما کسانی که قائل به امکانن موظفن که بحث دوم رو مطرح کنن. و ما هم که چون قائل به امکانیم، اشاعره میاد، چون ما قائل به امکانیم بحث وقوع رو مطرح میکنیم و در وقوع نظر میدیم، قائل به تفصیل میشیم. در دنیا ممکن نیست، در آخرت ممکن است. حنبلی ها معتقدن که در دنیا ممکنه و واقعه. مجسمه یعنی کسانی که خدا رو جسم میدونن، که حنابل هم از همون سنخن همچین کرامیه، اینا معتقدن که رؤیت خدا ممکنه و واقع هم هست، تو همین دنیا واقعه. و معتقدن که شبای جمعه خدا میاد روی زمین و در بام مسلمین وارد میشه و بالاخره منتظر ملاقاته. اینا نظر اون مجسمه و حنابل هست. اشاعره امکان در دنیا قبول دارن و وقوع قبول ندارن. معتزله و فلاسفه رؤیت رو جایز نمیدونن، یعنی اصلا ممکن نمیدونن. نه تنها واقع نمیشه، میگه نه در دنیا ممکنه نه در آخرت، و در هیچ جا واقع نمیشه. علتش اینه که اصلا خود خدا جوریست که امکان رؤیتش نیست و شرایط رؤیت در مورد اون موجود نیست. معتزله در این مثلا پیرو فلاسفه شدن و به همین جد بدعت گذاشتن. اینا توجه کن، اینا داریم که چی شده که معتزله بدعت گذاشتن. صفات زائده رو نفی کردن، اینو بدعته. به خدا گفتن کار اصله انجام میده، اینو بدعته. رؤیت رو که امکانش هست و واقع هم میشه، اینم نفی کردن، اینو بدعته. توجه کن، بدعت ها از این قبیل ها، بدعت هایی که معتزله گذاشتن از این قبیل به نظر اشاره. خب و شاء مذهبهم فی ما بین الناس، البته اختصاص نداره قواعدی که معتزله از فلاسفه گرفتن، اختصاص این ستا نداره، این ستا بریم نمونه بکشون. و شاء مذهبهم فی ما بین الناس، مذهب معتزله در بین مردم مشهور شد تا تقریبا تا بعد از زمان غیبت صغرا معتزله رقیب نداشتن، کلامشون در بین مردم مشهور بود. بعد از زمان غیبت صغرا یه مدتی که گذشت ابوالحسن اشعری مخالفت کرد، اون وقت از اون به بعد نطفه اشعری بسته شد و دو تا قول پیدا شد در بین متکلمین. وقت معتزله از اون ریاست افتاده. و شاء مذهبهم فی ما بین الناس الا ان خالف الشیخ ابوالحسن اشعری لاستاذه ابی علی الجبائی فی مسئله ذکرها شهره العقائد. در یه مسئله ابی علی جبائی که جز بزرگان و ارکان معتزله بود مطرح میکنه، ابوالحسن اشعری مخالفت میکنه، از اون سؤالی میکنه، اون نمیتونه جواب بده. بعد که نمیتونه جواب بده، ابوالحسن اشعری باز اینجا این اعتزال پیدا میکنه، من دیگه ولی دیگه به معتزله نامیده نمیشه. این از حلقه درس ابو علی جبائی بیرون میاد و شروع میکنه به تبیین مسائل به مرام خودش و دوباره برمیگرده به ظاهر شریعت و مسائل عقلی رو که معتزله رایج کرده بودن همه رو از بین میبره. وقت دیگه باز دوباره کلامی که تقریبا همسنخ کلام قدماست شروع میشه، ولی همین کلام اشعری هم باز خلط میشه با فلسفه، منتها به قرض آخر، نه به اون قرض پیروی که معتزله داشتن، به قرض دیگر، یعنی برای قرض رد کردن مخلوط میکنن کلامشون رو با فلسفه، قواعد فلسفه رو ذکر میکنن، تبیین میکنن تا رد کنن. خب داستانی که اتفاق افتاد و به خاطر او ابوالحسن اشعری از درس ابی علی جبائی کنار گرفت، اون داستان رو شارح عقاید نصفی یعنی تفتازانی در همون شرح عقاید ذکر کرده، ولی شارح لاهیجی میفرماد که ما اون رو الان ذکر نمی کنیم، طول می کشه ذکر کنیم، در جای خودش ذکر می کنیم و نظر خودمون می گیم. داستان اینه که ابوالحسن بلند میشه و ابی علی جبائی میگه که اگر سه تا برادر باشند، یکی مؤمن باشد، یکی کافر باشد و یکی هم در حال صغر و کودکی مرده باشد، اینا بعضشون تو قیامت چی میشه؟ ابی علی جبائی میگه که مؤمن میره بهشت، کافر میره جهنم، اون کودک رو مثلا خدا امتحانش میکنه و اگر از امتحان خوب در اومد بهشت و الا جهنم. ابوالحسن میگه که اگر اون کودک برگرده و خدا بگه که خدایا چرا به من عمری ندادی تا مثل برادر مؤمنم زندگی بکنم و بهشتی بشم که من رو مثلا الان معطل نکنی، یا احتمال داره اصلا بهشتی الان نباشم، اگر به من عمر میدادی من مؤمن میشدم مثل اون برادر مؤمنم، خب منم مثل اون بهشتی میشدم، چرا منو در سن کودکی میروندی؟ ابو علی جبائی میگه خدا بهش اینطور جواب میده که من میدونستم اگر تو بزرگ بشی کافر میشی و از بین بردم به تفضلن که کافر نشی مستحق جهنم نشی. ابو الحسن میگه خب اون برادر کافره بلند میشه میگه خدایا میخواستی منم در کودکی بمیرونی که منم کافر نشم و مستحق جهنم نشم، خب مثل برادرم میشدم دیگه. اشکالی که این میکرد، یعنی کودکه میکرد، جوابی خدا بهش میداد، این جواب باعث میشد که اون برادر کافره بلند شه اعتراضش رو کنه که خدای خب منم مثل این کودک میمیروندی و من گرفتار این مشکل نمیشدم. اینجا که رسید ابو علی جبائی نتونست جواب بده و همینطور که عرض کردم دیگه ابوالحسن اشعری کنار کشید و گفت تمام کلمات شما باطله، شما از ظاهر شریعت فاصله گرفتید و به خاطر همین نمیتونی جواب رو بدی. خودش یک کلام دیگری بنا کرد که برگشت به کلام قدما، ولی چون مخلوطش کرد با فلسفه بازم با کلام قدما فاصله داشت، یعنی کلام قدما خالی از فلسفه بود ولی کلام ابوالحسن اشعری دیگه بالاخره مخلوط شد با فلسفه و از کلام متأخرین بالاخره یه جور دیگه شد، غیر از کلام قدما شد. حالا شارح میفرماد این لاهیجه که ما این داستان رو در جای خودش نقل میکنیم و نظر خودمون رو در اونجا میگیم. البته این که کودک رو خدا امتحان میکنه، اینو من الان دقیق یادم نیست، اینو ظاهرا ابو علی جبایی نمیگه، این قول شیعه است. بله، ابو علی جبایی چی جواب میده یادم نیست، جوابش ظاهرا اینه که من تفضلا تو رو از بین بردم به خاطر این که حالا بهشتید کنم، این تیکش ما یادم نیست که بهشتید کنم یا لااقل بله دیگه بهشتید کنم، ظاهرا همینه. بعد اون میگه، اون برادر بزرگ میگه چرا منو در سن کودکی از بین نبردی که منم بهشتی بشم. ابو علی جبایی اون امتحان اینا رو نمیگه، امتحان قول شیعه است. جبا یکی از قریه هایی است که بعضی ها گفتن از توابع بصره است، بعضی ها گفتن از توابع اهوازه، منافات هم نداره بین بصره و اهوازه، چون بصره و اهواز با هم خیلی فاصله ندارن، بین این دو تاست. گاهی بعضی از اون توابع اون شهر حساب کردن، بعضی از توابع این شهر. وقت اهالی اونجا رو جبایی میگن. وقت جباییان که در کلام گفته میشه، نام این پدر و پسر ابی هاشم و ابی علی، ابی هاشم جبایی و ابی علی جبایی رو در جاهای مختلف جباییان میگن، یعنی همین دو تا پدر پسر، ابی علی پدر، ابی هاشم پسر. اهل اون قریه رو ربعیون هم میگن، ربعیون. حالا البته تاریخ نوشته دیگه، صحت سقمش پای خودش، میگه علت این که بهشون ربعیون میگن اینه که در سنه 61 هجری، در سنه 61 هجری که قرار بود اون قضیه کربلا پیش بیاد، خب از خیلی شهرها استنداد شد برای جنگ با حضرت امام حسین. از جمله کسانی که ببینه زیاد جواب مثبت دادن، اهل همین قریه جبا بودن که اینا بلند شدن که برن به پیروی از ابن زیاد با امام حسین بجنگن. وقتی رسیدن که عاشورا تموم شده بود و اون صحنه که اتفاق افتاده بود، اینا دیدن دیگه جنگی نیست، رفتن پیش ابن زیاد گفتن خب مزد ما رو بده، بالاخره ما که آمدیم این همه راه و زحمت کشیدیم، مزدمون رو بده. ابن زیاد میگه شما به بلای مبتلا نشدید، به هر کدومشون رو به دینار میده، بیشتر نه، لذا بعد از اونا معروف میشن به ربعیون. به اهل این قریه میگن ربعیون، یعنی اون که ربع دینار بابت مزد کارشون گرفتن. البته این مال زمان شفیه که نه مال زمان ابی علی جبایی، ابی علی جبایی زمان حدود 200 خورده نزدیک 300 بوده، اون مال از اون زمان، اون زمان. ولی خب بالاخره این اسم دیگه باقی مونده بود. چی شد؟ معتزلی بود، رؤسای معتزلی بود. الى ان خالف الشيخ، بله، شاء مذهبهم فيما بين الناس، الى ان خالف الشيخ ابوالحسن الاشعری، ابوالحسن الاشعری لاستاذه ابی علی الجبایی. در چی مخالفت کرد؟ در مسئله ای که این فی مسئلت این کلام لاهیجیه، در مسئله ای که ذکر حشاره العقائد، یعنی تفتازانی، و انا عطوی ذکرها، شاره لاهیجی میفرمد من مخفی میکنم ذکر، یعنی عطوی، یعنی میپیچنم، در هم میپیچنم، یعنی ذکر نمی کنم این داستان رو، اون مسئله رو، لعدم الحاجت الیها هاونا، چون اینجا بهش احتیاجی نداریم، در جایی که احتیاج داریم بحث میکنم. و سأذکرها ان شاء الله تعالی فی موضع یلیق بها، یعنی به این مسئله، و احقق ما عندي فیها، در این مسئله هر چی هست تحقیق میکنه. تا اینجا کلام شارح لاهیجی بود، از این بعد دوباره کلام شارح عقائد یعنی تفتازنی شروع میشه. فترک الاشعری مذهبه، یعنی مذهب ابی علی جبایی رو ترک کرد، و اشتغل هو و من تبعه، ابوالحسن با پیروانش مشغول شدن به ابطال رأی معتزله و اثبات ما ورد به سنت، یعنی دوباره برگشتن به همون ظواهر شریعت، اثبات کردن آنچه را که ورد به سنت. و مضا علیه الجماعت، بعد از اون دیگه جماعت یعنی اهل سنت بر طبق مرام ابوالحسن و پیروانش گذشتند. مضا در یک نسخه داره جرا، نسخه قدیم بعضیشون دارن جرا، و جرا علیه الجماعت فرق نمی کنه، مضا و جرا معناش یکیه، یعنی مشی کردن بر همین مباحثی که ابوالحسن مطرح کرده بود، جماعت یعنی اهل سنت هم دیگه طبق همین مبنا پیش رفتن و مطالب اشعری رو قبول کردن. اصلا به اشعری گفته میشه اهل سنت یا اهل الحدیث، اهل سنت گاهی گفته میشه در کتاب کلام ها، در فقه نه، در کتاب کلام اگر بگن اهل سنت مراد اشاعره است. گاهی هم میگن اهل حدیث یعنی اشاعره، چون اینا به سنت و حدیث، به ظاهر حدیث و سنت عمل میکردن و اجازه نمیدادن که کسی تعویل بکنه، در خلاف معتزله که به ظاهر سنت عمل نمیکردن، اگر ظاهر رو مطابق عقل میدیدن توجیه میکردن. خب بعد میفرماد که تفتازانی میفرماد که اشاعره که همون اسلامیونند، اشاعره رو میگه اسلامیون، اشاعره که همون اسلامیونند، اینها وارد فلسفه شدن، یعنی قرار شد که کلام مطرح بشه ولی اینا هم وارد فلسفه شدن مثل معتزله و مبانی فلسفه رو کاملا تبیین کردن، ولی نه برای قبول کردن بلکه برای رد کردن. کم کم این کار ادامه پیدا کرد. اول الهیات فلسفه رو ذکر کرده بودن تا رد کنن، چون میدادن الهیات مزاحمه. بعد کم کم رفتن طبیعیات فلسفه رو هم آوردن که اینم حالا بعضیاشو رد کردن بعضیاشو پذیرفتن. بعد ادامه دادن حتی ریاضیاتی هم که تو فلسفه بود مثل نجوم و امثال ذلک اینا رو هم آوردن. یک کلامی درست شد که توش هم طبیعیات فلسفه هست، هم ریاضیات هست، هم نجوم هست، هم الهیات هست، یعنی فلسفه و کلام با هم مخلوط شد. این شد کلام متأخرین. کلام قدما پاک بود از قواعد فلسفی، چه قواعد الهیشون، چه قواعد طبیعیشون، چه قواعد ریاضیشون، از همه اینا پاک بود. ولی کلام متأخرین دیگه مخلوط شد با فلسفه و یک کلامی درست شد که آمیزه ای بود از فلسفه و کلام. ثم نقلت الفلسفه الى العربیه، ثم لما نقلت الفلسفه الى العربیه، وقتی نقل شد فلسفه به عربیت، و خاض فیه الاسلامیون، یعنی ترجمه شد، نقلت الى العربیه یعنی ترجمه شد به عربی، و خاض یعنی دخل فیه الاسلامیون، اسلامیون درش داخل شدن، دوباره شدن. هاولو یعنی همین اسلامیون تصمیم قصد کردن، حاولین قصدو رد بر فلاسفه رو، فی ما خالفو فیه شریعه، کجاها فلاسفه رو رد میکنن؟ فی ما، در مسائلی که خالفو این فلاسفه، در اون مسائل شریعت رو، در اون مسائلی که فلاسفه با شریعت مخالفت کردن، اینها خواستن که فلاسفه رو رد کنن تا شریعت به ظاهر خودش محفوظ بماند. فخلطوا بالکلام کثیرا من الفلسفه، بسیاری از مسائل فلسفه یعنی فلسفه الهی رو با کلام مخلوط کردن، الهیات فلسفه رو آوردن. چرا؟ لیتحققوا مقاصدها، تا مقاصد فلسفه رو، ضمیر مقاصدها به فلسفه برمیگرده، تا مقاصد فلسفه رو اولا تحقیق کنن، بیان کنن، تا فیتمکنوا من ابطالها، تا بتوانن ابطال کنن این قواعد فلسفی رو، آوردن و تبیین کردن برای ابطال کردن. و حل و مجرا یعنی ادامه دادن، حل و مجرا یعنی همین کار رو ادامه دادن، به الهیات تنها اکتفا نکردن، نقل الهیات تنها نبود، بلکه حل و مجرا ادامه دادن تا اینکه ادرجو فیه معظم الطبیعیات و الهیات، مندرج کردن در کلام بسیاری از مسائل طبیعی و الهیات رو. بعدم خاضوا فی الریاضیات، به طبیعیات و الهیات اکتفا نکردن، وارد ریاضیات شدن و به طوری کلام رو با فلسفه مخلوط کردن که حتی کاد لا یتمیز عن الفلسفه، به طوری که اصلا داشت نزدیک به این میشد که کلام لا یتمیز عن الفلسفه. بله، کلام به نقلیات اعتماد میکرد، فلسفه به نقلیات اعتماد نمیکرد، همین فارغ باقی مونده بود. اگر این فارقه بین الفلسفه و کلام باقی نمونده بود، اصلا کسی نمیفهمید که اینی که اینا گفتن کلام یا فلسفه است. فقط فارق این که کلام به نقلیات اعتماد میکرد باقی مونده بود و همین فلسفه را از کلام جدا کرده بود. حتی کاد لا یتمیز اون کلام عن الفلسفه، از فلسفه جدا نمیشد اگر نبود اشتمال کلام بر سمعیات و نقلیات. اگر استدلال به نقلیات در کلام نمی بود، جدایی بین کلام فلسفه ممکن نبود، ولی چون اعتماد به نقلیات در کلام بود، این فارغ واقعی مونده بود و تشخیص داده شد که این کلام از اون فلسفه. و هازا هو و کلام المتأخرین، عرض کردم در اولی که وارد کلام تفتازانی در شرح عقاید شدیم خوندیم، و هازا هو و کلام القدما، که اون مشارون الهی آزا رو شارح ما یعنی لاهیدی نقل نشرده بود و ما اشاره کردیم که چیه. گفت هازا هوا کلام القدما، بعد شروع کرد به نقل داستان معتزله و بعدم داستان اشعریه ها و بعدم این که اینها در کلامشون فلسفه رو داخل کردن. حالا که این تبیین تموم شد و معلوم شد که کلام با فلسفه مخلوط شده، میگه هازا هوا کلام المتأخرین، اینی که با فلسفه مخلوط شده کلام متأخرینه که در قدما این چنین نبوده. انتها کلام شرح العقائد. بله بله سابقه داره، ولی این تنظیمی که خواجه کرد، تنظیمی که خواجه داشت، یه تنظیم جدیدی بود. خواجه اون چیزهایی که در فلسفه در کلام از فلسفه وارد کرد که امور عامه بود، الهیات بالمنال عام بود، اینا رو ترتیب خاص داد، ولی قد قبلش هم فلسفه وارد شده بود. الان شما به کتب آقایونی که اشعریان مراجعه میکنید، میبینید لابلای کلماتشون مطالب فلسفی رو دارن و رد میکنن، اما خواجه مستقل کرد کلمات فلسفه رو، آورد جلوی علم کلام قرار داد. یعنی ابتدا مسائل فلسفی رو به عنوان امور عامه و امثال ذلک مطرح کرد، بعد وارد مسائل کلامی شد. وقتی همون مسائل فلسفی هم نظریات کلام رو آورد، منتها مرتبش کرد. این مرتب کردن کار خواجه بود. نه کدام لایت حقق و مقاصده ها، نه مقاصد لغوی منظوره، مقاصد الفلسفه غزالی نه، لایت حقق و مقاصد فلسفه رو، یعنی مقاصد فلسفه رو تحقیق بکنن، تبیین بکنن تا بتونه رد کنه، چون تا وقتی تحقیق نشده، تا وقتی بیان نشده که ردش جا نمیفته. بله بله درسته. کی هستن؟ اشاعره الان هنوز هم هستن، هنوز اهل سنت اشعریه. معتزله تکوتوکی پیدا میشه، تکوتوکی معتزله الان خیلی کمن، خیلی کمن، و عجیبه که در بین سنی هم هستن، چون سنی ها سعیشون برای این که اشعری باشن، ولی الان در خود عربستان سعودی معتزله وجود داره، هرچند عربستان سعودی تقریبا علم کلام رو جمع کرده ها، اونجا این کلام خونده نمیشه، تقریبا متروکه. با وجود این تکوتوکی پیدا میشن، نظر کلیهشون اشعریت، تکوتوکی هم مدر معروف نیستن. شخصی میگم من توی اینترنت باشون تماس داشتم صحبت کردم و دیدم خیلی عقلی فکر میکنن، اصلا به ظاهر شریعت کار ندارن. خب شارح یعنی مرحوم لاهیجی چند استفاده از کلام شارح العقاید یعنی تفتازانی دارن که این استفاده ها رو عرض میکنه. یکی این که چرا معتزله با اشعری ها مخالفن، یا چرا اشعری ها با معتزله مخالفن؟ علتش اینه که معتزله به ظاهر شریعت، اگر به ظاهر شریعت در صورتی که مخالفه با حکم عقل باشه عمل نمی کنه، بلکه ظاهر شریعت رو توجیه می کنه، برخلاف اشاعره که اگر ظاهر شریعت خلاف عقل باشه به ظاهر شریعت عمل می کنه. لااقلش اگر نفهمه میگه نمیفهمم. الرحمن علی العرش استوا رو که با ظاهر که ظاهر شریعتی که با حکم عقل نمی سازه، اینو آخر سر میگه نمیفهمم چیه، میگه باید مثلا قبولش بکنیم ولی تفسیرش نکنیم. ظاهرا از مالک میپرسن، میگه که سند قوی است، بالاخره قرآن رسیده، معنا مجهوله، ما معتقد میشیم ولی معنا نمیکنیم، درباره معناش متوقف میشیم. یا در بعضی جا اصلا پیرو ظاهر شریعت میشن، کاری به عقل ندارن. اصلا اونجایی که در بعضی از روایات داره که در قیامت خدا میاد و با بشر حرف میزنه و کذا، میان خب خدا دیده میشه، یعنی ظاهر شریعت رو عکس میکنن، حرفای فلاسفه رو که حرفای عقلی است که نمیذارن. بنابراین اشاعره در مسائلی که عقل با نقل مخالفه پیروی نقل میشن، معتزله در این جور مسائل پیرو عقل میشن و نقل و توجیه میکنن. معلومه که مخالفت معتزله با اشعری فقط در همینه، در همین کبراست، ولو این کبرا مصادیق فراوان داره، ولی در همین کبرا با هم اختلاف داره. بعد ما میگیم که این ادله که ظاهر دارن ادله ظنی هن به اعتراف خود اشاعره، این روایات و سمعیات همشون ادله ظنی هن، و آنچه که از این ادله ظنی استفاده میشه اعتقادات ظنی هست، چون معنا نداره که دلیل ظنی باشه مفاد دلیل قطعی باشه، خب مفادش هم میشه ظنی. پس اعتقاداتی که از این ظواهر اخبار به دست میاد تمام این اعتقادات هم ظنی هست. در حالی که ما از تفتازانی در جلسه گذشته ظاهرا نقل کردیم که در کلام به ظنیات اعتمادی نیست، در کلام باید پیرو یقینیات بود، پس خود تفتازانی که اشعریه معتقده که ما باید در کلام ظنیات رو کنار بذاریم حتی اگر ظواهر شریعت باشند و به یقینیات عمل کنیم حتی اگر خلاف ظواهر باشند. پس خود تفتازانی اجازه میده که ما با ظواهر به خاطر داشتن یقین مخالفت کنیم، بنابراین به نظر او این چنین مخالفتی بدعت نیست. اگر این چنین مخالفتی بدعت نیست چرا مخالفت از معتزله رو بدعت نامیده؟ در حالی که ظاهر دو تا کلامشو که جمع کنی نتیجهش همین میشه، چون ایشون قبلا گفتش که الان داره میگه اینا ظنیاتن، قبلا هم گفت در کلام به ظنیات اعتمادی نیست باید یقینیات عمل کرد. این دو تا رو کنار هم جمع کنید مفادش اینه که اگر یه وقت به ظنیات برخورد کردی و به یقینیات مخالف رسیدی یقینیات رو بگیر با ظنیات مخالفت کن، نتیجه حرفش اینه. پس خودش داره اجازه میده که ما در مقابل یقینی باید دست از ظواهر در برداریم و این بدعت نیست. اگه بدعت نیست چرا معتزله چنین کاری کردن؟ بهشون میگه اهل بدعت. این اعتراض اولی که مصنف و یعنی لاهیجی بر حرف تفتازانی وارد میکنه. بعدم میگه اهل بدعت خودتون هستید، یعنی خود اشعره، شما به دین نسبت دادین چیزی رو که در دین نیست، بعد میگه شما از بدعت هم بالاترید، از اهل بدعت هم بدترید، کافرترید، به خاطر اینکه اهل بدعت کسانی هستن که چیزی رو که در دین نیست به دین نسبت دادن، شما چیزی رو که مخالفش در دین هست دارید به دین نسبت میدید، از اهل بدعت هم بدترید. خلاصه بعد از اینکه این تغییرات تموم میشه یه مطلب دیگری استفاده میکنه از کلام ایشون که میگه حالا فهمی با اعتراف ایشون معلوم میشه که این همه درگیری که در بین اهل اسلام با فلاسفه شده درگیری از طریق اشعری بود، معتزله که پیرو بودن، امامی هم که حرفی نزدن، طرفدار عقل بودن، پس این همه درگیری و بدگویی فلاسفه از اشعری شروع شده. دلیلش هم اینه که خود ایشون داره اعتراف میکنه که ما آوردیم تا رد کنیم، ما حرفای فلاسفه رو آوردیم تا رد کنیم، ولی میشه دشمنی داشتن دیگه. پس این همه بدگویی ها از طرف اشاعره است، از طرف معتزله نبوده، از طرف امامیه نبوده، ما شروع میکنه به تعریف تعریف فلاسفه که فلاسفه حرفشون حق است و سیاست و ان شاء الله اینا رو همه رو در جلسه‌های درس‌ها می‌کنه.